بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارید، صفحه 79، سطر 15. و یقالان بالاضافه به اعتبارین، فالثقل الاضافی به اعتبارین کیفیتون تقتضی به حل جسم و یتحرک فی اکثر المسافت الممتده بین المرکز و المحیط حرکتن الى المرکز لکنه لا یبلغ المرکز. بحث از ثقل و خفت داشتیم، گفتیم که ثقل و خفت به دو قسم تقسیم میشند، یکی مطلق یکی اضافی. مطلق رو توضیح دادیم و گفتیم که ثقل مطلق صفت است برای زمین و خفت مطلق صفت است برای نار. اونی که مرکز ثقلش را بر مرکز عالم منطبق می کند ثقیل مطلق است، یعنی زمین. و اونی که محیطش را بر مقعر فلک قمر منطبق می کند خفیف مطلق است، یعنی نار. از عناصر دو سه دیگه باقی مونده، یکی ما باقی مونده، یکی هوا. ما رو میگیم ثقیل اضافی، هوا رو میگیم خفیف اضافی. حالا باید ثقیل و خفیف اضافی رو تعریف کنیم تا ثقیل اضافی منطبق شود بر آب و خفیف اضافی منطبق شود بر هوا. به دو بیان ما ثقیل اضافی رو بیان میکنیم، همچنین خفیف اضافی رو اونم به دو بیان بیان میکنیم. به قولشون به دو اعتبار ثقیل اضافی تبیین میشه و به دو اعتبار هم خفیف اضافی تبیین میشه. اما اون دو اعتباری که برای ثقیل اضافی داریم، اعتبار اولش رو عرض میکنم بعد از رو میخونم، بعدن اعتبار دومش رو توضیح میدم. بین مقعر قمر که انتهای عالم کون و فساده و مرکز زمین که مرکز عالم و مرکز عالم کون و فسادم هست، فاصله‌ای وجود داره. بین اون مقعر و این مرکز فاصله است. این فاصله به توسط 4 کره پر شده که از بالا به پایین عبارت است از نار، هوا، آب و زمین. ضخامت این کره ها معلوم نیست، مساوی اند یا مساوی نیستند. ولی ما در این بیانی که می کنیم ضخامت ها رو مساوی فرض می کنیم. مثلا ضخامت نار با ضخامت هوا با ضخامت آب و ضخامت زمین همه رو یکی حساب می کنیم. البته متفاوتن، مثلا ضخامت آب کمتر از ضخامت هواست. آب توی گفتن گودترین جاش 11 کیلومتره، ولی هوا زایده بلینه. نارم که از دسترس بیرونه، شاید ضخامتش بیشتر از هوا باشه، شاید هم کمتر باشه. علی حال ما در این بحثی که می کنیم ضخامت این 4 کره عنصر رو یکسان می گیریم. خب آب رو فرض کنید ببریم در مقعر قمر قرار بدیم، قصرن ببریمش اونجا، محل طبیعیش اونجا نیست، ولی قصرن ببریم اونجا، از اونجا رهاش کنیم، چون سنگینه به سمت پایین میاد، میاد تا روی زمین قرار میگیره. چه مسافتی رو طی میکنه؟ کره نار رو عبور میکنه، 1. کره هوا رو هم عبور میکنه، 2. کره آب رو هم اگر فرض خالی باشه، یعنی جایی که آب بوده خالی باشه، این میاد انتهای جایی که آب میتونه قرار بگیره یعنی روی گودی زمین، اونجا باقی میشه. پس مسافت آب رو هم طی میکنه، یعنی زخامت آب رو هم عبور میکنه تا میاد اون زیر زیر قرار بگیره، روی زمین که میرسه دیگه میسته. پس سه تا کره رو گذروند، کره نار، کره هوا و کره آب. حالا تعبیر توجه کنید، سقیل مضاف، این توضیحاتی که دادم برای این بود که این عبارت رو بتونم بگم. سقیل مضاف اون جسمی است که اکثر فاصله بین محدب قمر، بین مقعر قمر، بین مقعر قمر و مرکز عالم رو طی کند، از محیط به سمت مرکز بیاید، یعنی از مقعر قمر به سمت مرکز زمین بیاد و اکثر فاصله‌ای که بین مقعر قمر و مرکز عالم است طی کند. اکثر فاصله رو طی کرد دیگه، از ست کره رد کرد، به کره چهارم که رسید متوقف شد. ست کره اکثر میشه دیگه. خب چون خلع محاله، اینم دقت کنید، اینم اضافه کنم تو ذهنتون داشته باشید، الان باش کاری نداریم، بعدن کار داریم. چون خلع محاله، این فرضی که من ابتدا گفتم یه فرض فقط واقعیت نداره، که گفتم بین هوا که کره دوم است از بالا و زمین که کره چهارم است خالی فرض میکنیم که آب بیاد اون خلع رو پر کنه، وقت آب میامد تمام زخامت کره آب رو هم عبور میکرد، میامد تو گوده زمین میافتاد. وقت میگفتیم زخامت نار و زخامت هوا و زخامت آب رو طی کرده، پس اکثر مسافت رو رد کرده. ولی چون خلع محاله، این آب که از بالا رها میشه کره نار و هوا رو رد میکنه، میاد تو کره آب، در کره آب قرار میگیره. یعنی مثلا فرض کنید که همه کره رو بالا نبرید، بلکه همه کره آب رو بالا نبرید، قسمتی از آب رو بالا ببرید، بعد رهاش کنید بیاد پایین، میاد رو آبا میریزه، یعنی میاد رو آبایی که موجوده در کره آب میریزه، از نار و هوا عبور میکنه، روی آب قرار میگیره. اون قسمتی که کره آب خالیش نکنید، بذاریم پر بمونه، اون وقت آبی که میاد فقط دو تا کره رو رد میکنه، آبی که از بالا میاد فقط کره نار رو و کره هوا رو رد میکنه، میاد رو کره آب باید میسه. اینم در نظر داشته باشید، فعلا باش کاری نداریم. این یه تفسیر بود برای ثقل اضافی. پس ثقل اضافی کیفیتی است که دارنده اون کیفیت، یعنی جسمی که ثقل اضافی باشد، به خاطر داشتن اون کیفیت میتواند اکثر مسافت بین مقعر قمر و مرکز عالم رو طی کند. این تفسیر اول برای ثقیل اضافی بود. تفسیر دوم رو حالا این وقتی رسیم عرض میکنم. بله در فرض دوم، عرض کردم تو ذهنتون داشته باشید، خیلی باش کاری نداریم، بعدن که رسیدیم عرض میکنم. صفحه 79 سطر 15 هم. و یقالان بالاضافه به اعتبارن، یقالان یعنی یقالان ثقل و خفت، بالاضافه یعنی ثقیل اضافی پیدا می کنیم، خفیف اضافی پیدا میکنیم. همونطور که ثقیل و خفیف میتوانند مطلق باشند، ثقیل و خفیف اضافی هم داریم، منتها به دو اعتبار، یعنی ثقیل اضافی به دو اعتبار، خفیف اضافی هم به دو اعتبار. فالثقل الاضافی به اعتبار کیفیتون تختزی، پاراگراف بعدی و به اعتبار آخر کیفیتون تختزی، دو تا اعتبار برای ثقل اضافی میاره که اعتبار اولش رو من توضیح دادم. فالثقل الاضافی به اعتبار کیفیتون، به یک اعتبار کیفیتی است که اقتضا میکند به خاطر اون کیفیت جسم، جسم فاعل تخت، بله فاعل یقتضی است، کیفیتون که یقتضی بها الجسم ان یتحرک فی اکثر المسافه، به خاطر اون کیفیت جسم اقتضا میکند که حرکت کند، جسمی که خارج شده از موضع طبیعی خودش اقتضا میکند که حرکت کند در اکثر مسافت، کلمه اکثر توجه کنید، در اکثر مسافتی که ممتد است بین مرکز عالم و محیط عناصر که مقعر قمر است، حرکت کند در اکثر مسافت، حرکتن الی المرکز، چون سنگینه به سمت مرکز میاد، به سمت بالا نمیره. پس اگر ببریمش در مقعر قمر قرارش بدهیم و اونجا رهایش کنیم، اکثر مسافت رو طی میکنه تا به موضع طبیعی خودش برسه. لیکن نهو لا یبلغ المرکز، به مرکز عالم نمیرسه. اگر ثقیل مطلق بود مثل خاک به مرکز عالم میرسید، اما چون ثقیل اضافی است به مرکز عالم نمیرسه، قبل از اینکه به مرکز عالم برسه متوقف میشه در موضع طبیعی خودش که کره ماه. و هذا مثل الماء، این جسمی که دارای ثقل اضافی است یعنی ثقیل اضافی است، این جسم مثل آب است. فانه یطفو علی الارض، یطفو یعنی یعلا، علو بر زمین پیدا میکنه، اما یرسب فی الهوا، رسوب میکنه در هوا، یعنی زیر هوا قرار میگیره، زیر هوا و روی زمین. چون زیر هوا قرار میگیره پس اکثر مسافت عبور میکنه، چون روی زمین قرار میگیره لا یبلغ المرکز، به مرکز نمیرسه، پس میشه ثقیل اضافی. این یه تعریف بود برای ثقیل اضافی. اما تعریف دوم، یرسب رسوب میکنه، یعنی زیر قرار میگیره، برخلاف یطفوه، مقابل یطفوست. یطفو یعنی رو قرار میگیره، یرسب یعنی زیر قرار میگیره، زیر هوا واقع میشه و روی زمین، فاصله بین زمین و هوا رو پر میکنه. و به اعتبار آخر، توجه کنید در اعتبار اولی که خونده شد و توضیح داده شد، آب رو به تنهایی از مقعر قمر رها میکردیم میامد و این وضعی که توضیح دادیم پیش می آورد. اما در این اعتبار دوم، زمین و آب با هم میبریمشون تو مقعر قمر، از اونجا رهاشون میکنیم، فرق میکنه با اعتبار اول. در اعتبار اول فقط آب رو بردیم بالا، از مقعر قمر رها کردیم، زمین جای خودش بود. حالا زمین رو و آب رو هر دوری میبریم بالا، از بالا رها میکنیم. زمین زودتر میاد پایین، آب دیرتر میاد پایین. دو چیز وقتی میخوان با اختلاف بیان پایین، دو حالت دارن، یا یکی بزرگ یکی کوچیکه، بزرگ سریعتر میاد کوچیک بطیتر میاد، یا نه دو جنس مخالفن، یکی آب یکی خاکه، ولو سقر و کبرشون مساوی باشه، به همون اندازه که خاک داریم به همون اندازه هم آب داشته باشیم، سقر و کبر مساوی است، ولی وزن مخصوصشون فرق میکنه، چون جنسشون فرق میکنه، یکی خاک سنگین تره، یکی آب یه خورده سنگینیش کمتره. این دوتر از بالا رها میکنیم، میبینیم آب به سرعت زمین پایین نمیاد، تخلف میکنه از زمین، یعنی بطیتر میاد، کنتر میاد، زمین جلو میفته، اون تخلف میکنه، پشت میفته. هر دو رو با هم رها کردیم، از مقعر قمر هر دو با هم رها شدن، هر دو اندازه‌هاشون یکیه، یکی صغر یکی کبر نداره که به لحاظ بگیم مثلا بزرگی کوچیکی اختلاف وزن دارن و در نتیجه یکیشون زودتر میاد پایین، بلکه فقط اختلاف جنس دارن، اختلاف نوع دارن، یکی آب یکی خاکه. میبینیم خاک زودتر میاد پایین، اونی که ثقیل مطلقه زودتر میاد، اون یکی که تخلف میکنه بهش میگیم ثقیل اضافی. پس حالا که این مطلب توضیح داده شد، اعتبار رو توجه کنید، کیفیتیست که ثقل اضافی داریم تعریف میکنیم. ثقل اضافی کیفیتیست که دارنده این کیفیت یعنی ثقل اضافی اگر با زمین مقایسه شود و به سمت موضع طبیعی رها شود، زمین زودتر از او به مرکز میرسد و او از زمین تخلف میکند و دیرتر به موضع طبیعی خودش میرسد. این چنین جسمی که دیرتر از ثقیل مطلق به مرکز میرسد، او را ثقیل اضافی میگوییم. پس ثقیل اضافی ثقیلی است که اگر با ثقیل مطلق با هم رها شوند، از ثقیل مطلق عقب میمونه. اینم معنای دوم برای ثقیل اضافی. و به اعتبار آخر کیفیتون یعنی ثقل اضافی کیفیتی است که تختزی به خاطر اون کیفیت جسم اقتضا میکند ان یتحرک، به طوری که اذا قیس الی الارض، اگر مقایسه بشه اون جسمی که ثقیل اضافی است مقایسه شود با زمینی که ثقیل مطلق است، کانت الارض سابقتا الی المرکز، زمین زودتر از او به مرکز میرسه و او دیرتر میرسه، یعنی از زمین تخلف میکنه، جا میمونه، عقب میمونه، اونو بهش میگیم ثقیل اضافی. این دوتا اعتبار برای ثقیل اضافی گفته شد که در هر دو اعتبار ثقیل اضافی رو تعریف کردیم و در هر دو اعتبار هم ثقیل اضافی رو منطبق کردیم بر آب. حالا شیخ این دوتا اعتبارا رو با هم متفاوت میگیره، میگه نزدیک همن ولی با هم فرق دارن. روشنه با هم فرق دارن. فرقشون اینه، در اعتبار اول ما فقط آب تنها رو از بالا رها کردیم، ولی در اعتبار دوم آب و زمین رو با هم رها کردیم. این یه فرق. یه فرق دیگه اینه که در اعتبار اول تخلف یعنی عقب موندن رو اصلا به حساب نیاوردیم، عدم بلوغ الی المرکز رو به حساب آوردیم، گفتیم آب که رها میکنیم به مرکز نمیرسه، ولی در اعتبار دوم تخلف رو به کار بردیم، گفتیم که آب از زمین عقب میمونه، کار نداشتیم حالا به مرکز میرسه یا نمیرسه، اصلا مطرح نکردیم، گفتیم زمین زودتر به مرکز میرسه و اون عقب میمونه. پس دو تا تفاوت بین این دو اعتبار هست. یکی این که در اعتبار اول ما فقط آب رو به حرکت انداختیم، زمینی کار نداشتیم، و در اعتبار دوم هر دو رو به حرکت انداختیم، هم زمین هم آب رو. دوم این که در اعتبار اول ما عدم بلوغ الی مرکز رو برای آب درست کردیم، ولی تخلفش از زمین رو مطرح نکردیم، برخلاف اعتبار دوم که در اعتبار دوم تخلف آب یعنی عقب موندن آب از زمین رو مطرح کردیم و بلوغش الی مرکز رو نگفتیم. پس این تفاوت بینشون هست. ابن سینا به این تفاوت اشاره میکنه، قال شیخ هازا اشاره داره به اعتبار دوم یعنی به اعتبار آخر، یقرب من الاول، اول اشاره داره به اعتبار قبلی، به اعتباری که بعد از فسق الاضافی گفتیم، اعتبار اول. هازا یعنی این اعتبار دوم نزدیک به اعتبار اول است، ولی لیسه به همون نیست، یعنی یکی نیستند، ولو خیلی به هم نزدیکند ولی با هم تفاوت دارند. فان هازا به اعتبار هی و هو یشارک الارض فی حرکته الی الوسط، بعد از به اعتبار هی ویرگول گذاشته، حتما این ویرگول باید خط بخوره. واب و هو یشارک واب حالیه است. هازا اشاره داره به اعتبار آخر، به اعتبارهی ضمیر به اعتبارهی برمیگرده به ثقیل اضافی که از ثقل اضافی فهمیده میشه، یا برمیگرده به اون جسم که الان مورد بحث ماست که همون جسم ثقیل اضافی است. فعین نهازه این اعتبار دوم به اعتبار اون جسم ثقیل اضافی است، در حالی که مشارک با زمین باشد در حرکتی که اون جسم ثقیل اضافی الال وسط یعنی الال مرکز میکند. وسط یعنی وسط عالم، یعنی مرکز عالم. فعین نهازه دوباره برای تو معنی میکنم، هازا یعنی در اعتبار دوم به این صورت است که اعتبار میکنیم ثقیل اضافی را، ضمیر را دارم برمیگردونم، اعتبار میکنیم ثقیل اضافی را در حالی که اون ثقیل اضافی که آب است مشارک زمین است، در حرکتی که اون ثقیل اضافی الال وسط یعنی وسط عالم و الال مرکز میکند، مشارک با زمین است. در اعتبار دوم آب و زمین با هم از بالا رها میشن. لکنه یبتئ و یتخلف عنها، لکنه یعنی لکن این ثقیل اضافی کند حرکت میکند و عقب میماند عنها یعنی از زمین. این در اعتبار دوم بود که هم جسم اضافی با جسم دیگر مقایسه میشد، هم از اون جسم دیگر عقب میموند. بلوغ علل مرکز یا عدم بلوغ علل مرکز اصلا در اعتبار دوم وجود نداشت و نیامد. و اما زالک یعنی اون اول، یعنی اون اعتبار اول. فبه اعتباری ضمیر اعتباری هم در اینجا باید میگه به ثقیل اضافی. فبه اعتباری من حیث لا یرید من الوسط الحد الذی تریده الارض بینه، به این اعتبار است که جسم ثقیل اضافی به طوری است که طوری اعتبارش میکنیم که از وسط عالم یعنی از مرکز اون حدی رو که زمین میخواد نمیخواد. آب چیزی است که اون حدی رو که زمین طالب است طالب نیست، یعنی اون جایگاه نهایی رو که به وسط عالم منتهی می شود زمین پر میکنه و زمین اراده میکنه، زمین به طبیعتش به اون سمت میاد، اما این ثقیل اضافی اون محل رو اراده نمی کند بلکه به بالای اون محل اکتفا می کند. در بالای اون محل یعنی در بالای خاک می ایسته. و اما ذالک یعنی اعتبار اول، پس به اعتبار این است، به اعتبار این است که ثقیل اضافی رو لحاظ کنیم به حیثی که از وسط عالم یعنی مرکز اراده نکند اون حد دیرا که زمین اراده کرد به عینه، به عینه مربوط به حده، یعنی خود همون حد رو اراده نکند، بالاتر از اون حد رو قبول کند، خود اون حد رو نخواهد، خود اون حد رو زمین میخواد ولی این ثقیل مضاف نمیخواد بلکه به بالاتر از اون حد اکتفا میکند. و هازل اعتبار غیر ذلک، هازل اعتبار یعنی اعتبار دوم غیر ذلک، یعنی غیر از اعتبار اوله، چون قبل گفت هازا یقرب من الاول، بعد گفت فان هازا و اما ذلک، هازا اشاره بود به دوم، ذلک اشاره بود به اول. اینجا میتونید هازل اعتبار رو اشاره به دوم بگیرید، غیر ذلک رو اشاره به اول بگیرید، اما عکسش هم میتونید بکنید، چون حالا که ذکر کردی تو این دو سه خطی که ذکر کرده اول اون اعتبار دوم آورد، دوم اعتبار اول آورد، حالا تو این عبارتش اعتبار دوم دور شده، یعنی اول ذکر شده دور، اعتبار اول دوم ذکر شده نزدیک، چون نزدیکه میگه حاضر اعتبار، که حاضر اعتبار اشاره میکنه به دوم، غیر ذلک یعنی اشاره میکنه به اول، چون در این عبارتی که الان آورد اعتبار دوم رو اول آورد دورش کرد، اعتبار اول و دوم آورد نزدیکش کرد، حالا داره با هازا به این نزدیک اعتبار دوم اشاره میکنه، با ذلک به اون دوری که اعتبار اولش اعتبار دوم اشاره میکنه. ابی نداره که اینطوری هم معنی کنید، فرق نمیکنه. و کیفلا، چگونه مغایر نباشن این دو اعتبار در حالی که برو بماشار کلبتی او از سریعه فلقایه ازا کان اختلاف ما بینه ما لسقره و کبر. این عبارت توجه کنید، اختلاف رو ما گفتیم، اختلاف سری و بطی رو گفتیم که دو جوره، یک بار به خاطر اختلاف جنسه، اختلاف در سرعت و عد به خاطر اختلاف جنسه، این سنگ اون پنبه است، جنسشون باید فرق میکنه، لذا سنگ سریعتر میاد، پنبه بطیتر میاد. یه بارم به خاطر اختلاف سقر و کبره، هر دو سنگ هم جنسشون فرق نمیکنه، اما یکی کوچکتر یکی بزرگتر، خب بزرگه تندتر میاد پایین. پس اختلاف در سرعت و بطء دو جسم به یکی از دو عامل بستگی دارد، یا به اختلاف اندازه یا به اختلاف جنس. این ما توضیح دادیم. شما دو جسم ملاحظه کنید، مثلا دو تا آب، هر دو سنخشون یکیه، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، این دوتا رو رها کنید، یکی بطیعه یکی سریعه، چون جنسا که یکیه ولی اندازه ها فرق میکنه، یکی بطیع میاد یکی سریع میاد، بطیع از سریع تخلف پیدا میکنه، ولی هر دوشون قبل از بلوغ به مرکز می ایستند، هر دوشون قبل از بلوغ به مرکز می ایستند. پس اعتبار اول در موردشون جاری میشه، اعتبار دوم جاری نمیشه. اعتبار دوم میگه این دوتایی که آمدن یکی زودتر از دیگری میره، میره به سمت مرکز، الال مرکز، سابقه الال مرکز. در این دوتا آب هیچ کنون سابقه الال مرکز نمیشه، پس اعتبار دوم در مورد این دوتا نمیشه اجرا کرد. دو شیئی که اختلاف جنس ندارند، فقط اختلاف به سقر و کبر دارند، مثل دوتا آب، این دوتا رو از اون بالا رها میکنیم، میبینیم که یکی از دیگری تخلف میکنه ولی هیچ کدوم به مرکز نمیرسن، هیچ کدوم سابقه بر دیگری علل مرکز نیستن. اعتبار دوم میگفت کانت الارض سابقتن علل مرکز، یعنی اون سریعه زودتر به مرکز میرسه، بطیعه دیرتر میرسه به مرکز. اینجا هیچ کدوم که در این مثالی که الان زدم که اختلاف به سقر و کبره، هیچ کدومشون به مرکز نمیرسن، پس اعتبار دوم در موردشون جاری نیست، ولی اعتبار اول جاریه. اعتبار اول اینه که گفتیم لا یبلغ المرکز، حرکت میکند به مرکز ولی لا یبلغ الی المرکز، این هر دو حرکت به سمت مرکز کردن، یکی بطی یکی خفیف، ولی به مرکز نرسیدن. میبینید اعتبار اول در موردشون صادق، اعتبار دوم صادق نیست. این نشون میده که اعتبار اول با اعتبار دوم فرق میکنه، که در این موضع یکی از دو اعتبار آمد یکی نیامد، اگر هر دو اعتبار با هم یکی بودن در این موضع هر دو میامدند، ولی چون دیدیم یکی آمد یکی نیامد، میفهمیم که اعتبارها با هم فرق میکنه. کیفه لا، یعنی چگونه این اعتبار غیر اون اعتبار نباشد، در حالی که رو به ما شارک البطیع از سریعه فلقایه، بطیع با سریع در قایت شریکند، یعنی هر دوشون به یه جا که میرسند میستند. ازا کان اختلاف ما بین هما لسقر و کبر، اگر اختلافشون اختلاف بطی و سری به سقر و کبر باشه، نه اختلافشون به جنس باشه، میبینید هر دوشون در قایت مشارک همند، و بطی و سریع هن. یکی بطی میاد چون بزرگتره، این کوچکتره، یکی سریع میاد چون بزرگتره، اما هر دو در قایت مشترکن، یعنی یه جا میان میایستن. اینطور نیست که یکی سابق الی مرکز باشد زودتر بیاد به سمت مرکز. قایت ها فرق نمی کنه. در اعتبار دوم قایت ها رو متفاوت دیدیم. قایت سریع رو گفتیم مرکز است، قایت بطی قبل از مرکز. اما در اینجا سریع و بطی هر دو قایتشون یکیه، هر دو قبل از مرکز میایستند. اعتبار اول در موردشون جاری میشه، اعتبار دوم دیگه جاری نمیشه. و این که اعتبار دوم جاری نشده نشون میده که اعتبار دوم اول با هم فرق دارن، ولی هر دوشون جاری میشه. انتها کلام شفا. و کز الخفت الاضافیه، خفت اضافی رو میخوام تعریف کنیم. بازم دو تا اعتبار داریم، همونطور که در ثقل اضافی دو اعتبار داشتیم. خفیف اضافی به سمت بالا حرکت میکنه، ثقیل اضافی به سمت پایین حرکت میکرد. ما در ثقیل اضافی، ثقیل اضافی رو بردیم بالا، رها کردیم که بیاد پایین. در خفیف اضافی، خفیف میبریم پایین، رها میکنیم که بره بالا. در اعتبار اول خفیف اضافی اکثر مسافت بین مرکز عالم و مقعر قمر رو به سمت بالا طی میکنه. در ثقیل اضافی اکثر مسافت رو به سمت پایین طی میکرد. در خفیف اضافی اکثر مسافت رو به سمت بالا طی میکنه. تفاوت فقط همینه. مثلا هوا رو که ثقیله، که خفیف اضافی است، نه آتش رو، آتش که خفیف مطلق بود، هوا رو که خفیف اضافی است میاریم تو مرکز عالم قرار میدیم، یعنی زمین، تو مرکز زمین، بعد ولش میکنیم. این قطر زمین رو یا شعاع زمین رو طی میکنه، نصف قطر زمین رو طی میکنه میره. کره آب رو هم میگذرونه. میره تو کره هوا باقی میشه. دیگه نمیره سراغ کره نار. به کره نار تماس پیدا میکنه، ولی از کره نار بالاتر نمیره. زیر کره نار قرار میگیره و روی کره آب. خب اعتبار اول این شد. خفیف اضافی جسمی است که اگر رهایش کنیم در غیر موضع طبیعی خودش، در مرکز عالم رهایش کنیم، به سمت بالا حرکت میکند و اکثر مسافت بین مرکز زمین و مقعر قمر رو طی میکند تا به موضع طبیعی خودش برسد. این اعتبار اول بود برای خفیف اضافی. اعتبار دوم رو عرض کنم. اعتبار دوم اینطوره که خفیف اضافی رو با خفیف مطلق، یعنی هوا و نار رو، دوتایی میاریم تو مرکز عالم قرار میدیم و رهاشون میکنیم. هر دو به سمت بالا میرند، منتها نار سبقت میگیرد بر هوا و زودتر میرسد به محیط عالم کون و فساد، یعنی مقعر قمر. پس خفیف مضاف یا اضافی عبارت است از جسمی که اگر با خفیف مطلق همراه شود، از خفیف مطلق عقب بماند و خفیف مطلق جلوتر از او به محیط عالم کون و فساد برسد. این اعتبار دوم و اعتبار اول در مقابل اعتبار دوم و اول ثقیل اضافی بودند. ولی تقریبا مثل همونها توضیح داده می شدن. در ثقیل اضافی به سمت پایین می آمد، در اعتبار اول تنها لحاظ می شد، در اعتبار دوم با ثقیل مطلق، در خفیف اضافی به سمت بالا میره، در اعتبار اول تنها فرض میشه، در اعتبار دوم با خفیف مطلق فرض میشه. این دو تا اعتباری که در خفیف اضافی داریم به وزان دو اعتباری است که در ثقیل اضافی داشتیم، منتها مقابل هم دیگرند. و که از الخفت الاضافیه به اعتبارن کیفیتون که اقتضا می کند به خاطر اون کیفیت جسم، جسم اقتضا می کند که حرکت کند در اکثر مسافتی که ممتد است بین مرکز و محیط، حرکت کند به سمت محیط، حرکتن الی المحیط، یعنی به سمت مقعر قمر، لکن این ثقیل اضافی نرسد به محیط. و هازا مثل حواس که رسوب می کند در نار، یعنی زیر نار می ماند و یطفو علی الماء، روی آب قرار می گیرد. این اعتبار اول بود. و به اعتبار آخر، به اعتبار آخر کیفیتون، یعنی خفت اضافیه کیفیتی است که به خاطر اون کیفیت جسم اقتضا می کند که حرکت کند به این صورت که اذا قیس این ثقیل اضافی به نار، این خفیف اضافی، اذا قیس این خفیف اضافی به ناری که خفیف مطلق است، کانت نار و سابقتا الی المحیط، نار زودتر به محیط برسه و این ثقیله و این خفیف اضافی عقب بمونه. خب این تفسیر خفت اضافی بود به هر دو اعتبار، و اونم تفسیر ثقل اضافی بود به هر دو اعتبار. بعد از اینکه این تفسیرها تموم شد، اعتراضی رو شروع میکنیم و جوابی رو از محقق شریف نقل میکنیم. اون جواب رو نمیپسندیم، خودمون یه جواب دیگه میگیم. این مطالب باید بمونه برای جلسه بعد انشاءالله.